الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض شد راجع به تختی اجمالاً اونی که الان هست، اجمالش الان عرض میکنیم تا باز یه مقداری روشن‌تر بشه مطلب. معلوم شد اون چه که اهل سنت درباره تختی بوده، خوابم دیدم پیغمبر رو راجع به تبویب بوده. اصل تختی حدیث واحدی بوده، بعد از تبویب به اصطلاح تختی کردن. ما دیشب عرض کردیم در بحث گذشته، عرض شد دیشب نبود، عرض شد به این که در بین اصحاب ما حالا غیر از تبویب مسئله دیگه حجیت هم مطرح بود. یعنی فرض کنید یه حدیثی که سه قسمت داشت، اولش حجت بود آخرش نبود، طبیعتا تقطیع کرده. و مسئله حجیت ممکن بود یا خود خبر داره شواهد نباشه یا معارض داشته باشه، به خاطر معارض این قسمت خبر رو قبول نمی کردن. مثلا مرحوم کلینی همین روایت معروفی رو که الان یکم دیگه امشب صحبت میکنیم، مال محمد مسلم از زراره، سوال دوم قالا قلنا له که اگر نماز تمام خون، کلینی نیورده. چرا نیورده؟ چون معارض با اون روایتی که عیسی بن قاسم صفوان در کتاب خودش آورده، در اون کتاب صفوان وارد شده. البته صفوان، کتاب صفوان به نظر من میاد، حالا من دقیقا نمیتونم بگم، رتبش بعد از حریزه، حریز معاصر امام صادقه، شاید حریز به عنوان ننوشتن جزو مصنفات، شاید کتاب حریز به عنوان اصول بوده که شیخ نوشته و کتاب صفوان طبقه بعده، یعنی جمع جورتره این صحت تعبیر، اون مستقیم از امامه، این طبقه بعد مجموعه صفوان در کتابش اون قول روایت رو آورده که اگر در وقت باشه یعید، اگر خارج وقت باشه لا یعید. کلینی هم به همین عمل کرده. شیخ از عبارتی هم که از فقارزا خوندیم سعی کرده بین دو تا به یک نحوی جمع بکنه، لکن بعدها شیخ طوسی به یک نحو دیگری باز بین این دو تا جمع کرد و این جمع شیخ طوسی در فرهنگ فقهی شیعه بیشتر وارد شد، تلقیه به قبول از این جمع. وقت معلوم شد که نرجیشاش مختلف بوده، این جمع، چون عرض کردیم جمع باید داره شواهدی در خود متن روایت باشه، این بیشتر به اصطلاح ما جمع تبرعی. حالا اون بحث فقهی جای خودش، جمعش جای خودش. اون وقت معلوم شد که یک قسمت دوم روایت حریز رو که نیاوردن به خاطر معارضه با روایتی که در کتاب صفوان بوده، که تصادفا من تا مثلا پیار سال بود خیلی توجه به کتاب صفوان نداشتم. بعد که عبارت نجاشی رو دیدم معلوم شد خیلی کتاب، حالا صفوان ابن یحیی رو بیار بابا،
اینم برداشت شماست در واقع که آقای کلینی، مرحوم کلینی، چرا
چون اوورده رو از صفوانه،
نه اینکه
شیخ طوسی نیورده، ظاهرش اینطوره. قسمت اوله چون معارضه با اینکه آیه در صلات خوفه، قسمت دومش به خاطر معارضه با روایت صفوانه. بعد بر من تنبه پیدا کردم اخیرا، چون ما از سابقم تو بحثای فهرستی کار میکردم، اما انصافا یکی دو سال اخیره مناسبتی پیش اومد رو کتاب صفوان تأمل کردم، واقعا یک کتاب بسیار مهمیه، یک شخصیت بزرگی است و یک کتاب بسیار مهمیه. یعنی ما اینقدر توجه روش نداشتیم، باید روی، حالا مثلا روی کتاب حدیث حالا خیلی بحث کرده بودیم، اما روی کتاب صفوان کمتر. کلینی اون بخش رو برداشت و اون بخش آخر، اون رو کلینی آورده، آخر حدیث رو، چون درست بوده آورده، معارض نداشته. لذا این فعلا تا اینجا حساب دستتون باشه که تقطیع دو عنوان داره، یکی مسئله به اصطلاح تبویب بوده، یکی مسئله حجیت بوده، بحث تبویب تنها نبوده. در میان اهل سنت تبویب بوده، البته اهل سنت هم گاهی یه حدیث کامل ساقط میکردن، شاید اونا هم روی بعضی، چون مثلا معارض داشت از حجیت میافتاد، شاید اونا، اما اینی که در کتابشون نوشتن بیشتر روی تبویب تأکید کردن. در بین اصحاب ما معلوم میشه مسئله تبویب تنها نبوده، مسئله به اصطلاح تقطیع به خاطر حجیت بوده، که همین روایت به اصطلاح جناب مستطاب به اصطلاح حریز رو الان انزراره و محمد ابن مسلم. علایان من اخیرا ملتفت شدم، اخیرا دو سه ساله این کتاب صفوان رو باید خیلی گوش کار کرده، انصافا بسیار کتاب با ارزش و پرمحتواست و خیلی یکی از ما بیشتر تأکید به کتب حسن سعید و کتب مثلا حسن محبوب بود، اما یکی عبدالله بن مسکان خیلی کتابش ارزش داره، من اخیراً پی بردم، و یکی هم کتاب صفوان، هر دو از مجموعه کتاب صفوان. بله،
ترجمه صفوان در نجاشی شماره 524 صفحه 197 باید ترجمهش کنم کنم برم بخش کتابش دیگه چون طولانی ترجمه.
بله خب خیلی جلو قدره.
و کان من الورع و العباده علی مالم یکن علی احد من طبقتی رحمه الله و سنفه سلاسین کتاب.
این سنفه من الان به شما گفتم یه آدم رفت خوب شد گفتم بخونه، گفتم احترام دارم کتاب حریص، همین گفتم اول بحث از اصول بوده کتابی این از مصنفات، فقط دنبال این بودم یادم رفت بود که نجاشی نوشته، معلوم میشه کتاب صفوان مثل کتاب حسین سعید بوده. این صنفه که نجاشی میگه خیلی خود من تعجب کردم، مثل که الهام شد قبل یادم نبود عبارت عرض کردم اول بحث که احتمال طبقش بعد از اونه، اما خیال نمی‌کردم اون اصول باشه این مصنفات باشه. از این عبارات نجاشی در میاد که اینو جزء مصنفات گرفت.
ثبوت نمی‌گفت صنفات.
نه دیگه. نه دیگه نمی‌گفت. اصلا مرحوم نجاشی متعرض مصنفات و اصول نداره. بخونیم اصلا نفه.
و صنف ثلاثین کتاباً کما ذکره اصحابنا. یعرف من هل آن
لکن از این عبارت یک جای دیگه هم داره، یک چند جای دیگه هم داره، معلوم میشه کتابهاش هم محجور شده
خودش
هم پشترش میگه یعرف من ها الان، بعدم میگه کما ذکره و اصحابونو، یعنی من در فهارس نیدم اسم اون رو اصحاب نوشتن اما نیست، اما اونی که الان شناخته شده از ایناست. دقت کردیم بخونیم
کتاب الوضو، کتاب
الصلاه،
کتاب الصوم،
این کتاب الصلاه صفانه که نجاشی روش حساب کرده. حالا بعد اگه شما روش ببینیم چند تا شما
کتاب النکا، کتاب القلاف، کتاب الفرائض، کتاب الوصایا، کتاب الشراء و البيع، کتاب العتق و التدبیر، کتاب البشارات، نوادر.
این نوادر رو به عنوان به اسم غیر منصرف بخونی، الف نام نداره، یعنی بشارات نوادره، متفرقاته، کتاب بشاراتش متفرقاته، یک نوا این نوادر احتمال هم داره مثلا شواذ داره واسه شاذ رو آورده، احتمال داره نوادر متفرقات، متفرقات جمع علی حالن از این حالا نجاشی در اینجا به کتاب مرحوم کلینی به کتاب حریز مراجعه نکرده، به کتاب صفوان مراجعه کرده و این نسخه صفوان هم عیسی بن قاسم هم توصیف شده جز اجلاست. به هر حال نسخش هم نسخه خوبی، نسخه که الان مرحوم کلینی به او اعتماد کرده، محمد بن حسین دارش هست، و غرضم این که این خلاصه بحث روشن بشه. پس معلوم شد گاه گاهی تقطیع نکتهش عبارت از اینه، خوب دقت بکنی. پس بنابراین و این نکتهی نشون میده که حالا آیا در مرحوم کلینی در فهم ایشان در اون یعنی مرحوم صدوق کتاب حریز که در اختیارش بوده ظاهرا از یک نسخه از کتاب حریز نقل کرده، روبیه داره این معناش، و احتمال قوی داره که مشایخ قوم قبول نداشتن. دیدیم مرحوم نجاشی هم قبل از مرحوم کلینی هم قبل ازشون قبول ندارد، نه اولش نه دومش. خیلی خوب، ما یه بحث دیگه هم باز داریم، حالا این بحث الان اشاره میکنم بعد توضیح میدم. ما اگر بخوایم بازسازی مصادر اولیه بکنیم، یک مطلب خیلی مهم اینه که شکل اون کتاب چطوریه، و این الان ما کم داریم. این حدیث یک امتیازی داره، نقل شیخ صدوق، احتمالاً کتاب حریص شکلش اصلا اینجوری بوده، اصلا شکل کتاب اینجوری بوده. چون الان ما من چون وقتی گفته بودم یکی از آن عرب کتاب صادرات حریز در سال جمع که بعدم چاپ کرد، اسمی از ما نبرده، بعد نوشه بعض الاخبه بعض و شاگرد و خب دقیق هم نیست بلاش. لیکن این مطلب این عبارت یعنی چند تا نکته های فنی توش هست، یعنی پیدا کردن این که کتاب اصلی حریز که مرحوم شیخ صدوق الان از اون نقل کرده آیا به این صورت بوده، یعنی کتاب حریز اصلا اساسا شکل کتاب به این صورت بوده، قالا قلنا لعبی جعفر، اصلا حریز این طور نوشته، ان محمد بن مسلم و زراره قالا قلنا لعبی جعفر ما تقول فی الصلات فی السفر کیف هیه و کم هیه، بعد فرمود اینطور، بعد فرمود ان الصفا و المروه الا ترون ان الطواف لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي وذكره الله تعالى في كتابه. این تا اینجا ظاهرن یه تیکه بوده در کتاب حریص. بعد داره قالا قلنا له، آیا این دنباله همون سؤاله یا یک سؤال دیگری بوده؟ مرحوم حریص پشت سر اون آورده، یعنی جمع بین حدیثین کرده. این فایده این نکته اینه، اگر ما بنا شد مثلا کتاب حریص رو بازسازی بکنیم برای این شماره مستقل بزنیم یا نه؟ اون اولی یک سوال، این بعدی درست کردی؟ وقت در اینجا سوال قلنا له من صلا فی السفر اربعن، این تمام میشه. بعد فلا و ان لم یعلمها و لم یعلمها فلا اعادت علیه، باز این تعبیر داره، و صلات فی السفر کلها و صلات کلها فی السفر الفریضت و رکعتان کل صلات الا المغرب. آیا این ایشون الان دنباله، اگر ما باشیم برای این شماره دیگه میزنیم سه مثلا کتاب، چون سوال از تمام بود تمام شد. معیار این که این دنباله اون نیست، این این مطلب دیگریست که صلات دو رکعت الا المغرب فانها صلات ليس فيها تقصير تركها رسول الله في السفر والحضر صلات رکعات. یعنی اگر کتاب حریز بازسازی کنیم این یه شماره دیگه برش میزنیم. این یک. دو، احتمال داده میشه مثلا در حاشیه یحتمل که این اصلا مدرج باشه چون ربطی به سوال قبل نداره، اصلا این کلام خود حریز باشه، چون سوال کرده که نماز چهار رکعت خون، خب خیلی خوب چهار رکعت خون، امکان یعلم لا یعلم حالا پس کنید برو از علیه، این اصلا ربطی نداره. و صلات کلها فی السفر به اصطلاح الفریضت و رکعتان، اصلا بگیم این کلام حریزه. بعد بله، وقد سافر رسول الله الى ذی خشوع و هی مسیرت و یوم من المدینه یکون و الیها بریدان اربعتان و اشون میلن فقصر و افتر فسارت سنتن. این فسارت سنتن، اگر ما باشیم این معناش این است که مسئله به اصطلاح اون به اصطلاح چهار دو رکعت سفر هم سنته، فسارت سنت، در صورتی که در اونجا گفت از صلات و کلها فی سفر الفریضت و رکعتان، این با سنت هم نمی سازه. این هم یک مطلب. با احتمال مدرج توش هست. بعد داره وقت سما رسول الله قوما صاموا حين افطر الاصات سما رس، آیا این تتم اصلا اینا همه کلمات امام صادقه که ایشون، یعنی برای این چند تا شد بقید احتمال، یعنی اگر شماره گذاری بکنیم برای این یک شماره دیگه میگذاریم وقت سما رسول الله.
حالا یه موقعی هم راجع به این آجا که اصلا ما مجازیم شماره گذاری کنیم در کتاب مثلا حریز به طور مثال چیزی رو
نه ببینید نکته چیه، نکته چیه نه نکته اولا نکته اینه، ببینید وقتی میگه از همون قرن چهارم سوم اینا شروع کردن وقتی حدیث تموم میشه دایره بزنن، یعنی اهتمام داشتن حدیث کاملا مشخص بشه. وقت ما زمان ما شرایط عوض شده، شماره گذاری هم میکنن، وقت شماره گذاری نبود، یعنی ما اصولا بر اثر گذشت زمان باید این نکته رو مراعات بکنیم. الان امکانات ما بیشتره،
عرضمینه که ما وقت ما نقل میکنیم خودمون در کتابمون، آره، ولی وقتی کتاب اونه
همون کتاب رو داریم بازسازی میکنیم، اینه برایش یک شما. الان من خوندم، شما دقت کنیم بعد حالا از طرف دیگه
فوش داده، دیدید که لعنت میکنه، میگه حتی این دیدید چه جوری جنت
الخلد، بله فهرست مون
لعنت میکنه که
حالا از طرف دیگه ببینید اینه که الان خوندم وقت سما رسول الله، آیا این کلام خود حریزه یا تتمه قال زراره؟ بله. بعد مرحوم کلینی از این حدیث گفته ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد، همون نسخه معروف حریز در قمه، در کلینی اینطور آمده ان حریز ان زراره ان ابی جعفر، اون حدیث زراره و محمد المسلم بود، اینجا کلیدی زراره تنها آورده، لکن اون شبه مدرج هم اینجا لاقل چون داره عن ابی جعفر. اون وقت این تو داره سما رسول الله قوما ساموهین افتر و قصر اصاتن و قال هم اصات الى یوم القیامه. معلوم شد چند قطعه شد؟
کلیدی بود.
اون آخرین بخش روایت رو کلیدی آورده، لکن بخشای قبلی رو مرحوم صدوق کرده از زراره و محمد اسم دیگه نبرده. این چطور در سابق تفکیک میکردن با دائره با دائره؟ من اونم روشن شد، ما میخواییم یه تفکیک بکنیم الان در این قسمت که اگر بازسازی بشه این یک حدیث دیگری بوده. اصلا در کتاب حریص پهلوی هم قرار گرفته. حالا اگر بخواییم الان این کار رو انجام بده، اولا ببینید حالا یک طرحی برای ما، برای اینکه این طرح چیکار بکنیم. من معتقدم مثل این حدیث رو، اولا این کتاب جان حدیث که من دارم نمیدونم بعد عوض شده یا نه، نسخه شماره سراسری نداره، ترقیم عام نداره. میدونید این کار رو در وسائل مرحوم آقای مصطفی انجام داد، وقتی که آقای ربانی چاپ کردم جلد 16 بود، 15 بود، 17 بود، 18 بود، بله، ایشان یک ترقیم عام قرار داد که اون مفتاح الوسائل به اون ترجمه عام برگرده. این الان جامع الاحادیث شماره گذاری عام نداره. شماره گذاری عام فایده اساسیش این است که شما میتونید عدد احادیث که در فقه یا صلاته احساب کنید. درست شد؟ اون درست کرد برای اینکه مفتاح الوسائل فهرستش درست کنه، ترقیم عام. و اون ترقیم عام میشه جلد چندم بود تا آخر کتاب. در این نسخه چاپ وسائل اون از اول آورد، از اول وسائل ترقیم عام شماره گذاری عمومی تا آخر کتاب. ما اگر بنا بشه این کارو بکنیم، یک شماره گذاری عام که حاشیه کتاب، یک شماره گذاری برای خود حدیث در باب. الان اینجا شماره یک گذاشته برش، دقت کردید؟ یک. ببینید الان اینجا مرحوم این علا آقای بروجردی بود، چون صلاح زارن زمان ایشان شاید تنظیم شده، یک شماره دو داده از تهذیب و کافی، این ذیل همین حدیثه. وقت در ترقیم آمن وارد شده دو تا نوشتن. اگر ما بنا بشه که بگیم الان زمان پیشرفت کرده، کاملا احادیث جدا بکنیم، تکرار رو مشخص بکنیم، مکررات رو مشخص بکنیم، اون ترقیم عام رو با ترقیم خاص قاطی نکنیم، این در حقیقت تکراره. دقت شد؟ از اون طرف، از اون طرف این در باب اول به اصطلاح کتاب جامع الاحادیث ابو در وسائل هم همین کارو کردن. میخوام بگم اینا وسائل ها دار
در هر کتابی رو یه ترقیم عام کردن در جامع الاحادیث.
ترقیم عام در اولش داره
مثلا برای هر کتاب.
چرا چرا داره یه ترقیم عام، اما برای کتاب مسی که
برای هر کتاب
1570
این برای هم کتاب الصلوات
که این خوب نیست، کار خوب همونه که ترقیم عام برای کل کتاب باشه. حالا دقت کنید، الان تا اینجا اون ذیلشه که مرحوم کلینی آورده، یک شماره دیگه دادن، این با ترقیم عام اصلا نمیسازه، یعنی ربطی به ترقیم عام، یعنی این در حقیقت تکرار همونه، نه اینکه یک شماره جدیدی باشه. مثلا خیال الان ایشون در ترقیم عام هم برای این یه مثلا در اون یکی نوشته 11467 برای اون یکی، به نظرم شاید ترقیم کل کتاب باشه، این یکی نوشته 11468 اضافه کرده، در ترقیم عام هم اضافه کرد. دقت کردین؟ در صورتی که این تکرار همونه.
پیش اول کتاب نگاه کنید معلوم میشه.
حالا از یک طرف دیگه ببینید، یک ترقیم عام دیگه 11668 آقای بروجی زدن، شماره 3 باب 20، تهذیب محمد بن علی محبوب، انا احمد ابن محمد ابن نجران ابن ابی نجران، انا حماد ابن عیسی، انا حریز، انا زراره و محمد قالا قلنا لابی جعفر. این تکرار همی وسط بینه، لکن طریق شیخ طوسی. برای این باز یک شماره زمین لم یکن قرأت علی، بله، ولم یعلم ها به اصطلاح فلا عادت علی. باز از تفسیر عیاشی هم آوردن یک شماره دیگه هم برای اون زدن. من بحثم اینه الان که شرایط زمان عوض شده، امکانات ما بهتر شده، اونا از 1000 سال قبل این کارو شروع کردن. الان ما بیایم دقیق تر این کارو بکنیم، رسمی تر. مثلا یک ترقیم عام بگذاریم، یک ترقیم باب خودش بگذاریم، خود این بابی که هست. اون وقت این عبارت فقیه رو که آورده، این رو یک شماره ریزم برای قسمت‌هاش بگذاریم. مثلا اون سوال اول من این علمت، اون شماره یک در خود باب بگذاریم که اگر کتاب حریز بازسازی شد یک شماره. بعد داره قلنا لابی جعفر، شما آمدین قلنا لابی جعفر یه حدیث مستقل گرفتین، احتمال داره واقعا به حدیث مستقل باشه. اینو تو خود باب دو بگذارین، دو کوچیک. از صلات و کلها فی سفر فریضه رکعتان، اینم شماره 3 بگذارین. وقد سافر رسول الله الی ذی خشب، این شماره 4 بگذارین. وقد سما رسول الله قوما اسات، این شماره 5 بگذارین. اون وقت معلوم میشه از این 5 شماره چه مقدارش کلینی آورده، چه مقدارش مرحوم شیخ طوسی آورده. وقت این شماره غیر از ترقیم عامه، این شماره است که به خود حدیث برمیگرده. البته این حدیث طولانیه، سوال جواب داره. ما الان به 5 قسمتش تقسیم کردیم، حتی میشه گفت بعضی قسمتاش به صورت مدرجه. اما این اینطور نیست که ما در همه جا این کار رو بکنیم. مثلا حدیث عمر بن حنظله که اونم میمونداریم توضیحاتی بهش میدیم، حدیث عمر بن حنظله واضحه، برای شاید از اینم طولانی تر باشه، اما واضحه. یک روایته. به امام سوال میکنه، میگه برگردم به فقها، فقها میگه اگه مختلف شد، میگه اونو که اعلم و عدل و نمیدونم فلانه. بعد میگه اگر مختلف شد، میگه روایتش رو نگاه کنین، ببین دیگه اونجا شماره گذاری نکنه، اونجا کلا یه شماره هست. اما این 5 تا مطلبه، کلینی یکیش آورده، شیخ طوسی 2 تاش آورده، شماره 2 و شماره 5 آورده، عیاشی شماره 1 و شماره 2 رو آورده، 3 رو آورده. بخی این تقطیع رو اسمشو بذاریم تقطیع به مقدار حجیت.
سندش هم واحده.
وقت کتاب حریز رو که انما ما شماره گذاری کردیم، این خلط شماره، این خودش خیلی مصیبت درست کرده، یعنی یک کار آسانی نیست. الان یه حدیثی هست، یه وقتی هم به نظر من تو این بحثا خوندیم، یه حدیثی از در نوادر الحکمه، آیون معاصر هم احتمال دادن 2 تا حدیث باشه، گیر کردن. میخواییم بیارینش، سمان العزت سختان رو بیارین. ببینین مرحوم شیخ، ما یک روایت داشتیم که به عذر جایزه، روایت هم داشتیم سمان العزت سختان. مرحوم شیخ طوسی رو قاعده خودش که مخواسته جمع بکنه، بیارین شما اون حدیث رو، خودش مخواسته جمع بکنه، دیده در کتاب نوادر الحکمه اینطوره، ان فلان قال سأل تو عن قال سمن العذرة سختون و قال لا بأس به العذره. شیخ طوسی خوشحال شده، گفت خب این یه روایت واحده است، این هر دو رو آورده، پس باید حمل بر کراهت بکنیم. این شاهد جمع. ما عرض کردیم بابا این در کتاب نوادر الحکمه 2 تا حدیث بوده، این اگه جدا کرده بودن همون وقت این مشکلات پیش نمی آمد. این در کتاب نوادر الحکمه اول سأل تو قال سمن العذرة سختون و قال، این باید یه شماره دیگه بهش می زدن. اگر این شماره دیگه می زدن، این اشتباهات از زمان شیخ طوسی تا حالا محل کلام شده. اخیرا دیدم عده از علمای ما، حتی مثل آقای خویی، آقای خمینی، که این احتمالا 2 تا رو باید باشه. چرا قال رو تکرار کرد؟ چرا گفت لا بأس به باید گفت لا بأس به بیعها؟ چرا ضمیر نیاورد؟
اگه 2 تا باشم همون بازم بحث
2 تا حدیث معارضه.
نتیجه چه فرقی میکنه؟
حالا اون بحث معارض، چون اصلا یه بابی هم در تعارض داره در نهاد.
بله حضرت من است.
بله
میگم سخت با این شدت و عدد با کراهت
باز کراهت میسازه. معارضن غیر از اینم داریم حدیث، 2 تا حدیث جداگانه با سند داریم، بالاخره در بحث به عذر معارضن. حالا بگیم این شاهدش اینه، نیرجون ابی آل عذره، مرادش عذره حیوانه، اون عذره انسان شباید به خارجی، حالا این امکان داره. اما این حدیث واحد نیست که این حدیث واحد شاهد قرار بدیم. الان برای شما روشن شد این حدیثی رو که در کتاب صدوق آمده، اگر کتاب حریز رو میخواستیم شماره گذاری کنیم، چون بعضیاش احتمالا مدرج باشه، شماره 5ش مثلا مرحوم کلینی هم آورده از کتاب حریز، لکن تصریح داره ان ابی جعفر.
شماره
خودش که توی یک روایت نمیشه بگه لا بأسر حالا میگه سو
بلا اشکال
در ببینید در دو تا روایت هم باشه همون جور این ازهر
معارض خب
معارض اون ازهره این مقدم میشه و این
نه اون بحث دیگریه نه این ایشان میخواد بگه حمله بر کراهت بکنیم یا ازهره انسان میگه نمیشه در روایت واحده هر روایت واحده نیست که این بحث مطرح بکنن ما داریم معارض داره یعنی ما یکیش مال محمد ابن مضارب یکیش هم مرسل به نظرم اینا داریم جداگانه داریم اون بحث دیگری است حدیث واحد نیست من میخوام بگم حدیث این دقت کردی اگر اون قاعده رو در کتب ما مراعات میکردن دایره میزدن حدیث واحد نیست الان ما یک مشکلی که الان داریم این حدیث واحد نیست خب حالا این یک بحث پس بنابراین طرح ما اینه یک شماره عام باشه حالا اگر خواستن فهرست بنویسن اگر خواستن مثل مفتاح الوسائل شماره عام دو تا بگذارن یک شماره عام به حسب عددی که الان موجوده یک شماره عام به حسب تکرار و مکررات اینا جدا کردن مثلا جداش بکنن در اون شماره عام که مثلا این یک شمارهش بزنه حدیث صدوق رو خب در کتاب عیاشی صدرش آمده در اینجا شماره عام مثلا شطر شماره فلان صدر فلان کلام شیخ طوسی وسطیش قلنا رجل این دیگه شماره برش نزنه بنویسن شطر حدیث عام یعنی برای حدیث زراره یک شماره عام بزنن روشن شد؟ ما میخواییم هی بگیم کارهای فنی روشن شد؟ حالا چون آقای مختاری هم این برای هم ویراست چون عرض کردم که دقت بکنین اصولا بنای علمای ما بر اینه یک چیزی که در یک زمان آمد یا در یک آیه آمد این رو تعمیم میدن و امکان من قوم من بینک و من بین هم میثاق میثاق یعنی معاهده یعنی کنوانسیون این اصل میثاقهای بین کشورها رو قبول کرده آقای مبارکه حالا میثاق در زمان ما توسعه پیدا کرده خوب دقت کردی میثاق های بین المللی هم بهش اضافه شده تو آیه مبارکه میثاق بین المللی نیست این ملتشی شد این راهی بوده که فقهای اسلام انجام دادن یعنی اصولا معلوم میشه اصل میثاق و کنوانسیون و تعهد و معاهده این مشروعه احسن تو شکل معاهده و خود معاهده های منطقه‌ای داریم معاهده های قاره‌ای داریم معاهدات مثلا دول اسلامی داریم معاهدات مثلا با کل بین‌المللی داریم اصل این مطلب و امکان من قوم با اینکه یک مطلق مورد خاصیه من قوم من بینکم و بینهم میثاق اصل میثاق قبول وقت میثاق و لزام به این میگن کافر معاهد معاهد اون کسی است که بین دو تا دولته ذمه مال این کسی است که در دنیای اسلامه مثلا فرض کن ایران فرض کن با کشور فرانسه قانون داره که اگر مثلا کسی کشته شد مثلا دیهش اینقدر باشه اگر یک مثلا فرض کنید مسلمان در فرانسه کشته شد یا مسیحی در ایران کشته شد قراردادی بینشون باشه دقت کنید اینو بهش میگن معاهد معاهد غیر از ذمیه عرض کردیم معروفه اینم دکتر چند بار عرض کردیم از بس خارج شدیم کمی معروفه بینشون کافر سه قسمه ذمی حربی و معاهد معاهد مثلا کافر معاهد یا فرق نمی کنه دو طرف اینی معاهد یا معاهد و ما عرض کردیم در بعضی از کتب مسالم هم اضافه شده این اگر بتوانیم این رو اضافه کنیم اکثر کفار در زمان ما مسالمند یعنی نه معاهدن نه ذمن لیکن تسلیم نظام اون کشورن نظام این کشور هرچی گفته قبول میکنن مثال میذارم مسالم رو بیشتر بر مسافر کافری که وارد دنیا اسلام میشه بعدم خارج میشه این مادام در دنیا اسلام هست حکم مسالم داره نه اهل ذمه هست نه معاهده این یک این خیلی و خیلی میدونیم که الان در دنیا یه خیلی تأثیر داره حالا من چون خیلی تأثیر داره که روش فکر بشه اسمش انجام مطرح پس ما یک شماره گذاری عمومی بکنیم مثلا اینجا مثل آقای بروجردی یه شماره عمومی برای این گذاشتن یه شماره عمومی هم برای کل حدیث گذاشتن یعنی الان در چند شماره عمومی قسمت های حدیث آمده یه شماره به مقدار ذکر حدیث یک شماره با ملاحظه دقت‌های احتمال مثلا وحدت و مثلا تقطیع که این جزی از اون حدیثه اگر در اولش مثل اونه بنویسن صدر در وسطش بنویسن شطر در آخرش بنویسن ذیل الان کلامی که کلینی نقل کرده سم... ببین عینن عبارت کلینی سما رسول الله قوما صاموهین افطر و قصر اساتن و قال همل همل اسات الی یوم القیامه و انا لنعرف ابناءهم و ابناء ابنائهم الی یوم هذا. این عبارت کلینیه. عبارت صدوق هم اینطوره وقد سما رسول الله قوما صاموا حين افطر، دیگه اون قصر نداره، ال اسات فهم ال اسات الى يوم القيامه و انا لنعرف ابناءهم و ابناء ابنائهم الى يوم هذا. نه این الفاظه، فقط قصر نداره، یه سکش افتاده، این همون عبارت. فقط صدوق این رو به اصطلاح به زرار محمد مسلم اینجا هم نگذه و قال ابو جعفر، دیگه تکرار نکرده. این اگر در کتاب های اولیه اینا رو جدا میکردن خیلی کار ما راحت بود. دقیقا حین افتره و قصر اساتن، اونجا داره ال اسات الف لام داره، دقیقا اگه بخوایم مقارنه متن بکنیم اونجا داره. پس بنابراین مثلا اینجا بنویسیم در شماره عام یه پرانتز بنویسیم صد زیل رقم فلان، زیل حدیث فلان، دیگه معلوم بشه که این با اون یکیه. البته اختلاف داره، اختلافات هم حالا ممکنه اگر اختلافش زیادتر باشه بعدش یک کلمه بین پرانتز کوچولو یراجع یعنی مقابله بشه، اگر اختلافش زیاده، اگر اختلافش همین مقدار نه بیشتر باشه یراجع. یه شماره عام من مثل که ایشون گذاشتن بگذاریم، یه شماره خاصم داخل خود باب قرار بدیم، یه شماره هم مثل همین، یعنی این رو تفکیک بکنیم که بعدها علمای بعد میان بگن آه اینجاش مدرجه، اینجاش ثابته، اینجاش. دقت کردیم کار رو از نظر علمی الان امکانات ما پیشرفت کرده، مثل اون امکان اونا یه کاری رو شروع کردن، معلوم شه این کار مطلوب بوده در حدیث، این کار مطلوب بوده که جدا کنن تفکیک کنن، اما تو اون زمان با یه دایره مثلا، اما در زمان ما با شماره گذاری و تحقیقات و خیلی کارهای بیشتری میشن. اینا همه خدمت به متن حدیث و شناخت متن دقیق حدیث. بعد میمونه مسئله حکم کردن مدرج یا مدرج نیست، کلام امام یا کلام، اینا رو دیگه بگذاریم به اصحاب نظر، هر کسی طبق نظر خودش. وقت میگیم این حدیث 5 تاست، یک به این ترتیب فقط در کتاب فقیه آمده، یکش در کتاب تفسیر عیاشی آمده، دوش در کتاب تهذیب آمده با همین سند آمد، سهش در کتاب باز عیاشی آمده، چهارش جای دیگه به خلافش آمده، اون زی خوشب نیست و قصاف رسول الله یک جای دیگه داره. اجازه بدید من بخونم.
در واقع طرحی برای علاج تقطی بود.
ها، برای تقطی حدیث و متن حدیث رو کاملا مشخص کردن. حالا این تقطی به خاطر تبویب بوده یحتمل، به خاطر حجیت بوده اون بحث دیگری است. بله. عرض کنم که یک این به جای زی خوشب که اینجا نوشته یه عبارت دیگه هم داریم، این حالا اون توی هامش باید باشه، اون ربطی بی بله خندقه زباب داره، تو یک نواد دیگه زباب داره، زباب هم خندقه،
مسجد
زباب، زباب بازال یعنی مگس. بله یکی دیگه داریم که به حساب زباب داره به جای زی خوشب، اینجا زی خوشب داره، دقت کردین؟ وقت اینا رو اشاره در حاشیه بشه که اگه بخوایم بگیم بخوان حدیث رو بررسی بکنن جهات مختلفش در حاشیه، یعنی به عبارت اخرى هر چه بتوانیم منظر علمی کمک به متن حدیث بکنیم. اینا بحث متن که آوردن برای این جهت. پس بنابراین این مطلب تا اینجا روشن شد که تبویب پیش ما رو مسئله حجیت، تقطیع پیش ما رو مسئله حجیت هم هست، نکته حجیت هم مطرحه، فقط مجرد تبویب نیست، گاهی میشه مال تبویبه، گاهی هم میشه مال تقطیعه. وقت مثالی که هر دو رو داشته باشه همین روایت مقبولی عمر بن حنظله. این توضیحش اینه که مرحوم شیخ کلینی روایت عمر ابن حنظله رو اول در کتاب العلم آورده. روایت عمر ابن حنظله سه بخشه، حدود 5-7 سطرش مال اصطلاح مال میگه ولایت فقیه منظور الله رجل منکم میگه اشکی، بعد حدود 200 رو خوردهش که اگه دو تا قاضی با هم دیگه اختلاف پیدا کردن ينظر الى علمه، این بخش دوم. بخش سوم همونیه که به اصطلاح ما امروز در تعارض حدیث میخونیم، که خود الامشتر بین اصحابک فلان، ببین اونی که مشهورتره، این بخش سوم در تعارض خبره، دقت فرمودین. اون وقت تعجب اینه که یعنی نکته لطیف اینه که مرحوم شیخ کلینی حدیث رو این دیگه نمیشه برای شماره داخلی گذاشت، یعنی سه تا شماره نداره، واضح دنبال همن، یعنی تمام متن واحدیه، دقت فرمودین. لکن مرحوم شیخ کلینی یک بار دیگه این حدیث نقل کرده در باب قضا، اونجا فقط صدر حدیث آورده، خیلی لطیفه. اینجا قطعا تقطیعش به خاطر بابه طبیبه. همون سند، همون متن، تو متنش یک کلمه اگر مثلا فایی واوی جا به جا شده، یعنی به عبارت اخرى اینجا تقطیع به خاطر طبیبه. اول در کتاب العلم کامل آورده، بعد فقط صدر حدیثو که مال ولایت فقیهه. مرحوم شیخ صدوق که بعد از ایشونه عکس کرده، خیلی عجیبه، تو کتاب القضا صدر نیاورده، دوم و سوم آورده، اینم خیلی عجیبه. خیلی عجیب. حالا صدر نیاورده، صدری که مربوط به ولایت فقیه، احتمال میدیم حالا با بیار باب الاتفاق علی عدلین فی الحکومه، این با خیلی عجیبه. مرحوم صدوق صدر رو که باب قضا هم هست، حالا تعجبش اینه که باب قضا هم هست،
سوال اصلی از قضاست،
با اینکه سوال اصلی از قضاست،
صدرش هم
مرسید
نیست از قضا نیست،
صدرش رجل من اصحابان و بین آن مناظر از اون فیده این آن میراز. این کتاب مرحوم شیخ طوسی هم تو کتاب قضا مثل کلینی فقط صدر آورده، مرحوم شیخ طوسی هم فقط صدر آورده، تصادفا مرحوم شیخ صدوق صدر نیورده. این تقطیع به خاطر حجیت. اولا دقت کنید، این نکات خیلی ظریفی است که توجه، مرحوم شیخ صدوق عنوان باب داره الاتفاق علی عدلین فی الحکومه، صدرش قاضی منصوبه، معلوم میشه شون قاضی تحکیم قبول کرده مثل آقای خویی. خیلی نکته فنیه، یعنی مرحوم صدوق فهمیده که صدر روایت در مورد قاضی منصوب فقیه شیعه، قاضی معلوم میشه قبول نداره، چه عنوان باب رو زده الاتفاق علی عدلین. آقای خویی هم همین کار کرده، لکه چکار کرده آقای خویی؟ گفته سند حدیث ضعیفه و الا حدیث قاضی منصوب، قاضی لذا آقای خویی قاضی منصوب قبول نداره، قاضی تحکیم قبول داره. روایت ابو خدیجه هم قبول کرده ایشان، گفته اون قاضی تحکیمه. اون توقیع مبارک مثل الا روات احادیث ناف انام حجت، اونم که سندن اشکال کرده قبول نکرده، گفته من اون بحث قضا هم باشه. بقیه هم اطلاقات مثلا علما امتی افضل میگفت اینا هم سندش مشکل دارم، به درد این مقارست هم میگه. ایشون در بحث ولایت فقیه که مرحوم نراقی اول بار حدود 22 تا حدیث آورده، این احادیث که بعد مرحوم آقای خمینی آوردن، اینا به درد ولایت نمیخوره انصافا، چون ولایت منصبه، با جعل باشه توش، اونا جعل نیستن، علما امتی افضل من انبیا من مقام جعل نیست. سه تا ما روایت تو مقام جعل داریم، یکی همین روایت عمر بن حنظله فعنی جلتو حاکمه، یکی روایت ابی خدیجه که آقای خویی گفتن درسته، باز مشهور گفتن اون مشکل داره، اون روایت ابو خدیجه ایشو قبول داره، یکی هم روایت توقیع مبارک ایشون هم گفته درست نیست، ثقه نیست، فرج لاروات احادیثنا، فرج اون نسبه، دقیقا ایشون فرج رو به نسب نزده، به این که به فتوا مراجعه کنید، رجوع جاهل با عالم، نه اینکه منصوب باشه. اون که از روایات ولایت فقیه، چون مرحوم نراقی اولین بار در اوائد این رو آورد و این روایات پشت سر هم آورد، آقایون هم دنبال ایشون رفتن. در حقیقت انصاف قصه در باب ولایت فقیه اگر باشه همین سه تاست، اون بقیه به درد ولایت و مقام نصف نمیخوره، عمدش هم همین روایات عمر بن حنظله است. پس خیلی عجیب نکات فنیه، مرحوم صدوق چون قاضی تحکیم رو قبول داره، اصلا عنوان باب قرار داد الاتفاق علی عدلین، عدلین نگفت رجوع الی المجتهد، خوب روشن شد چون؟ پس به خلاف مرحوم کلینی که تقطیع که کرد صدر آورد، زیل نیاورد، ایشون تقطیع که کرد صدر نیاورد، چرا؟ چون قبول نداشت و حالا سر قبول نداشتن. ببین اول میگه علی اتفاق علی عدلین، ایشون قاضی تحکیم قبول میکنه، ولایت رو قبول نمیکنه. حالا فرض کنیم مثلا در قم بودن، ایشون خودش پیش رکن الدوله زیدی میرفته، مناسب بوده فون الی آخر، اون بحث اجتماعیش اون جای خودش باشه، اونا رو من نمیخوام وارد بشم. حالا ببینید اولا خود عنوان باب اینا دقت نکردن، عجیبم اینه. حالا بعد در سوالاتی که میکنه میگه موافقت کتاب و سنت، یکی از سوالات عمر بن حر فانکان الفقیهان عرف حکمه من الکتاب و سنه، انکان الفقیهان در کتاب کلینی اینطور آمده، در یه نسخه دیگری که شیخ طوسی نقل میکنه عطی علیه ما حکم من الکتاب و سنه، عطی نشناختن نتونستن. دقیقا این قسمت حدیث متعارضن، دقیقا این قسمت حدیث انکان الفقیهان عرفا یا انکان الفقیهان عطی علیه ما حکم من الکتاب، یعنی نشناختن. مرحوم صاحب احتجاج نوشته عرفا، بعد گفته مراد از عرفا یعنی به اطلاقات، اطلاقات کتاب یک طرف، اطلاقات کتاب یک طرف. عطیه اتو
سرکشی،
سرکشی شاید هم خفیه بود، اما در نسخی که ما داریم عطیه، عطیه علیه هم
آه
یعنی روشن. حالا صدوق چه کرد؟ کلینی عرفا داره، شیخ طوسی همین حدیث و کامل در ابواب و زیادات از کتاب نوادر مصنفین محمد بن علی، اصلا شیخ طوسی عوض کرده. اینم یه نکته عرض بکنم، تا اونجایی که ما رسیدیم تتبع، شیخ طوسی اگر احادیثی مناسب با کار بوده در کتاب اصول کافی بوده نقل نکرده، مثلا حدیث رفع ایشون رفع شعر نقل نکرده، حدیث من بلغ نقل نکرده، چون در کتاب اصول کافیه
مراجعه نکرده،
نمیدونم یا کتاب در اختیارش نبوده یا مراجعه. این رو هم از کافی نقل نکرده، با اینکه کافی در کتاب الان کامل آورده حدیث رو، ایشون در کتاب القضا اون فقط صدر نقل کرده مثل کلینی، آخر کتاب ابواب و زیادات، تو ابواب زیادات کامل آورده، اما از کتاب نوادر المصنفی نه از کتاب کلینی، با اینکه کلینی هم کامل آورده، در اصولش کامل آورده. روشن شد؟ بین این دوتا نسخه هم اختلافه. آقایون توجه نکنید که اصلا نکته اختلاف این دوتا چیه؟ مرحوم شیخ کلینی از یک جا کامل آورده، شیخ طوسی از جای دیگه آورده. این کاملش. شیخ صدوق هم که نیورده کامل. اون چی؟ حالا عجیب اینه که شیخ کلینی آورده انکان الفقیهان عرفا حکمه، مرحوم شیخ بله؟
داره حدیث نسخه بدل نداره چاپ جدید.
عرفا و شیخ طوسی ورده انکان الفقیهان عطیه علیهما. نه به نظرم خفیه بعضی از نسخ شد به آخر زیادات تهذیب آخر کتاب قرآن روشن شد؟
تعارض بشه دیگه حجت هر دو میفته
دیگه. حالا باید نسخه شد. صدوق چیکار کرده؟ این اول حالا خیلی صدوق کلن این عبارت حذف کرده.
کجا تعارض که نداشته چرا حذف کرده؟
نمیشون
قبول نداشته.
خیلی عجیب، حدود نیم سطر حذف کرده. حالا مثل صدوق میارن انکان الفقیه ها، من فکر میکنم کلمه فقیه توش بوده، چون ولایت فقیه قبول نکرده صدر انداخته. حالا این آخرای حدیثه، اما این که احتمالا صدوق انداخته باشه خیلی بعیده، جدا بعیده، چون صدر حدیث ظاهرش در همون ولایت فقیهه، ایشون صدر که انداخته کلا صدر انداخته. توجه کن چی میخوام بگم اینجا که محل، اینم خیلی، این یکی را اصلا کلا انداخته صدوق. انکان الفقیهان عرفا عطی علیم هر دو را انداخته، در متن صدوق اصلا این نیست، انکان الفقیهان وارد نشد. حالا این نکاتیست که از متن خیلی کار میخواد دیگه، حالا فعلا واردی. حالا چرا صدوق این کار کرده؟ حالا غیر از این که مثل فرض کنید مثل آقای خویی ایمانی بلاد، اما خیلی عجیبه، یعنی راهی رو که صدوق رفته با آقای خویی مثل همه، هر دو قاضی تحکیم قبول کرده. آقای خویی اول در مصباح الاصول در بحث تعارض این حدیث گفتن چون مقبول است قبول میکنیم، بعد برگشتن نظرشون شد که حدیث عمر بن حنظله ضعیف و برگشتن. آقای خویی کلن حدیث انداختن
تحدیل
این ارائت مفتیه این ببخشیم فقیه غبیه
علیه
غبیه عطیه گفتم غبیه غبیه است، نه به صیغه مجهول نیست. بعد در نسخه بدل داره خفیه یا عطیه، عطیه هم داره، یا چیز بیارین جامع الاحادیث جلدیه که بیارین عطیه غبیه علیه ما غبیه داره راسته، یک عطیه هم داره که از اتو باشه غبیه علیه ما، مفتیه اینم داره. کتاب مرحوم کلینی انکان الفقیهان عرفا، عرفا داره اصلا دقیقا عکس اون. یه بحث سر این قسمتی که حالا این جای خودش باشه فعلا نمیخواد وارد بشه. ببینید صدوق چه کار کرده؟ صدر حدیث چون ولایت فقیه بوده قبول نکرده، اون تتمه رو برداشته آورده، بقیه حدیث آورده، آقای خویی هم هیچ کدومش قبول نکرده، روشن شد؟ هیچ بخش حدیث قبول نکرده ایشون، نه اول نه دوم نه سوم. لزام ترجیح به شهرت در روایت ما غیر از حالا این کتاب به اصطلاح اول لالی و مرفوع زلاره منحصر در روایت عمر بن حذر، لزام خویم ترجیح به شهرت قبول نکردن.
اصلا تو شهرت هم معناش رو جور دیگه گرفته، هم دلالتش هم گیر داده.
نه لو نه شهرت نقلی گرفتن،
نه شهرت به معنی آشکار بودن و به علم گرفته و گفتیم بحث یربین رو داره میگه و این اصلا مربوط به ممیزاته نه مرجعات.
ممیزات ایشون نمیگه، نه
مصباح هم گفته
نه ایده من. چرا آزیانا دارن که اینجا حتی در کفایه هم داره که این جزء ممیزات مقومات حجیته نه مرجعه، لکن شهرت رو ایشون به اساس سند روایت قبول نکرده، سند روایت هم قبول نده. حالا شما نگاه کنید عبارت صدوق بخونید، باب الاتفاق بخونید از اول، حالا صدوق چه کار کرده بخونید. باب الاتفاق علی عدلین قاضی تحریر
3 صفحه 8، باب الاتفاق على عدلین فی الحکومه.
خب
روی ان داوود بن حسین ان ابی عبد الله علیه السلام فی رجلین اتفقا على عدلین جعلهما بینهما فی حکم وقع بینهما فی خلاف فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما على قول ایهما یمضی الحکم قال ینظر الی فهمهما و علمهما و احادیثنا و اورعهما فینفذ حکمه ولا یلتفت الی الاخر.
ببین روی عن داوود ابن حسین، این داوود ابن حسین منفرد کسی است که حدیث عمر ابن حذر نه همین
بعدش
ده روا داوود ابن حسین عن عمر ابن حذر اون قسمت اول که ولایت فقیهه تو همین روایت داوود ابن حسین عن عمر ابن، یعنی ایشان اون روایت روی عن داوود ابن حسین ترجیح داده حجت پیدا کرد چی شد؟ با اینکه اولی رویه است اون قبول کرده، تو روایت عمر ابن حنزله چیه؟ ببین بعدش چی میگه، روا داوود ابن حسین ان عمر ابن حنزله و الان هم در کتبی که ما داریم منحصرا داوود ابن حسین از عمر ابن حنزله نقل، کسی نقل نکرده. حالا اون حدیث هم ما الان نداریم.
اونجا رویه از روا قوی‌تر شد
گرفته. خیلی عجیبه اون رویه رو ما الان نداریم. آیا داوود ابن حسین در کتابش چون داوود ابن حسین صاحب کتابه، عمر ابن حنزله صاحب کتاب نیست، آیا داوود ابن حسین در کتابش دو تا روایت آورده، هم از امام صادق نقل کرده از توسط عمر ابن حنزله، هم خودش سوال کرده؟ شاید صدوق رو این جهت حساب کرده که این مقدمه بر اون. اونجا داوود ابن حسین، وقت داوود ابن حسین رجلین اتفقا علی عدلین، پس این میشه قاضی تحکیم. روایت عمر ابن حنزله بخونید و روی ان داوود و روا داوود.
داوود ابن حسین عمر ابن حنزله عن ابی عبد الله علیه السلام قلت فی رجلین اختار کل واحد منهما رجلا فرضیا ان یکون الناظرین فی حقهما فاختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثنا قال الحكم
محكم بعدل و ما این وسطشه اولش نداره ان رجلین بین اصحاب نا بین هما منازعه تو بیده اول انداخته، یعنی ایشان فهمیده فرضیا مراد قاضی تحکیمه. حالا شما روایت عمر بن حنزله از کتاب کافی یا مثلا تهذیب بخونید اصلا تماما وقتی الحكم محكم بعدل و هما کذا بعدم تو حدیث میره اختلاف ها فی حدیث کن بعد میگه اون در لاماکان من روایت هم انا فی داله
که
آخر تحذیبه
توی جلد 6 باب و من از زیادات فی غذایی و الاحکام.
این باب زیادات کامل آورده تو غذایی ها، خود غذایی ها متن کتاب ناقص آورده مثل کلینی صدر آورده، اما اینجا از نوادر المصنفی محمد
داوود ابن حسین اینجا داره روایت اول فقیه محمد بن علی بن محبوب ان الحسن بن موسى الخشاب قال حدثني احمد بن محمد بن ابي ناس ان داوود بن حسين ان ابي عبد الله.
این سرش معلوم شد من خیال کردم
اتفق على عدل.
پس این از کتاب نوادر المصنفی بوده، قمیا قبول نداشتن، ایشون رویه سرش این بود، این از کتاب گرفته. اما و این
اتفاقا العادین جعلهم بینهم،
من خیال میکنم نداریم اصلا کلا بعد این نوادر المصنفینه تو کتاب کافی نمیدید
که انه محمد بن حسین از دیوان حکیم بودی عن مصنف اکل نمیری عن ابی عبدالله علیه السلام.
نه این نه
بعد این حدیث بعدی نه فقط از کنم که باز دیگه سوال رجل یکونو بین و بین اخی منازات فی حق فتفقان علا رجل بعد روایت بعدی اینه که انهو ام محمد ابن ایسا ان صفوان ان داود ابن حسین ان عمر ابن حنزل.
این از کتاب صفوانه، این خیلی مهمه که مصنف
تا با عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا یکونو بین ما منازات فی
دین او
امیرات فیت حاکمان سلطان و علال قضا یه حل داری که فقال علیه السلام من تحاکم ایلنیم فی حق نعبات فینما تحاکم علی تاغوت فما یحکم له فینما یه خود صحتا و این کنه حق و ثابتا لانه اخذ به حکم تاغوت قال امر الله تعالی.
اینا رو صدوق حذف کرده. این آهونی که ولایت فقیه این تحکیش رو ایناست. بله ها سیاسی شده و قد امر الله تعالی فلان
فقاله و کیفه یصنعون قاله ینظران الى من کان من کن من من قدره و حدیثنا و نظر فی حلال و حرام.
این مشهر فقیه
اونه کشت شما فقیه بلاک
اونجا داشت اتفاقا علا عدلین معلوم شد. پس تقطیع مرحوم کلینی رضوان الله تعالی برای تبلیغ بود، تقطیع مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه برای حجیت بود. حدیث عمر بن داوود بن حسین ان عمر بن حنظله قبول نکرد، داوود بن حسین ابی عبدالله رو قبول کرد. حدیث داوود بن حسین در دیگه بخونن ابی عبدالله
اینکه اول از
تنظیم بس فقیه هم کنده سندش معلوم میشه کتاب نوادر بوده. از کدام نوادر خیلی محل اعتنای قوم مرحوم شیخ طوسی ارده از
محمد بن علی بن مهدو ان الحسن بن موسی الخشا قال حدثنا احمد بن محمد بن ابی نس ان داوود بن حسین ان ابی.
اخ این احتمالاً یا کتاب بزنطیه یا کتاب داوود، لکن طریق مشهور نیست. یعنی کتاب بزنطی در قوم کاملا مشهور بوده، منظورم در نسخه مشهور نبوده، در نسخه خشاب آمده
و این معتبر هست نسبت به اون.
این الان سند خوبه الان.
بله، برخلاف اون عمر ابن حنزله
که. بله، این الان سند خوبه الان. سند رجالی ان خوبه، فهرستی ان مشکل داره. چون کتاب بزنطی در قم مخصوصه که از روات معروف جناب احمد اشعریه. خود حسن بن سهل ابن زیاد هم هست. لکن نسخه احمد اشعری کاملا معروف. این از نسخه ابن خشاب حسن بن موسی خشاب ان البزنطی. احتمالا نسخه بوده در کوفه بوده، در قم مشهور نشده. محمد ابن علی محبوب ورده به قم، قم مشهور نشده، لذا مرحوم صدوق گفت روی ان داوود بن حسین، لکن قبول داشته صدوق، این قبول داشته. حالا بخون دو مرتبه ببین ان رجلین، من چطور شد فراموش کردم گفتم جای دیگه نمون. اتفقا علی عدلین
جعلهم
بینهم عنوان باب رو این قرار داد، نه روایت عمر بن حزم. البته عرض کردم این سند هم بنابر مشهور بین اصحاب ما موثقه است، یعنی مثلا از زمان علامه که این بحث ارزیابی آمد، علامه هم این سند ضعیف کنه، الان من گفتم رجالی ان صحیحه، بنابراین که موثقه رو قبول بکنه، یعنی محمد ابن علی و محبوب قابل اعتماد، قشاب هم کذالک، بعد بزنده که از اجلاس، داوود ابن حسین رو نجاشی گفته ثقتون، لکن شیخ گفته واقفیان، بنابراین و روایت داوود بن حسین علامه رد میکنه، قبول نمیکنه. اصلا داوود بن حسین تو رجالش تو قسم دوم مورد که قبول نمیکنه، اعتماد نمیکنه، چون موثق است دیگه، ایشون به موثقات عمل نمیکنه مگر با یه شرایطی. این روایت دوم الان گفتم رجالی ان اشکال نداره، کسانی که به موثق عمل نمیکنن به این عمل نمیکنن، پیش اونام ضعیف، بنابراین که به روایت موثق عمل بکنید. بنابراین
علامه موثق رو حجت
نمیدونه، نه فقط در جایی دیدم، البته من تصورم این بود که مطلقاً حجت نمیدونه، در جایی دیدم که مگر اون شخصی که از مذهب نیست جزء اجلا باشه، مثل ابن فضال و اینا، اینو دیدم جایی، اما خود من در کتب علامه ندیدم، در یکی از این مصادر یا کجا بود، یکی از این کتب متأخر، حالا یا مثلا یکی از رجال های متأخر بود چی بود، و چون داره گاگای رجال از مثلا ابن فضال و اینها،
شاید استفهام از باب اینکه خود ما روا رو گفتن،
نه اون که خب اینا میفرق نمیکنه، دقت کن ببینید اتفقا علی عدلین، پس شیخ روشن شده روشن شد براتون مرحوم کلینی تقطیع کرده به خاطر تبیین با همون سند آورده دو مرتبه قطعش مونه. مرحوم شیخ طوسی که نمیفهمه چرا تقطیعش کرده، چون تو همون باب زیادات خود قضا آورده، اما ظاهرا برای تثبیت متن، مثلا که این متنی که کلینی گفته متن کامل رو از کلی نمیاد. وقتی یک نکته اساسی تر میمونه و اون حالا اینم بگم نکته فنی تر، چطور صدوق در کتاب قضا این ذیل آورده که تعارض باب تعارضه، یونزر لا ماکان فلان این کان مثلا مشهورن احد هما مشهور و الاخر فقال این کان موافقن للکتاب، اینا الان در کتب ما جز مرجحات خبر اصلا. کلینی در کتاب علم آورده واضحه چون بحث خبر و ترجیح خبر، اما صدوق چرا تو کتاب قضا آورده اینه؟ دقت کرده بود؟ خیلی عجیبه، اصلا چه تناسبی با کتاب قضا داره مرجحات احد الخبره؟
من میگن این روایت موردش قضاوت دیگه، چون موردش قضاوت،
ایشون که صدر روایت که نیورده که
صدرش بخاطر اون نکته که
خب بعدش هم اختلاف قاضیان گرفته، ایشون گفته قاضیان عدلین پس نه مجتهده، زیلش هم که تعارض اخباره، این خبر مطابق مشهور اونی که قد به مشتر بین اصحابه
دلیل قضات
دلیل ها. خوب دقت کنید، احتمال داره مرحوم کل مرحوم صدوق این رو مرجحات باب تعارض فی نفسه نگرفته، مرجحات عهد القاضیان به لحاظ مستند گرفته.
همین جواب رو بعضی دادن، گفتن این مربوطه به باب حکومت، میگن نه این از این جهت وارد
این آزیا داره، آزیا منطق مرهونایینی هم نداره، آزیا میگه باید اثبات بشه که این حدیث ناظر به مرجحات خبر فی نفسه، احتمالا ناظر باشه به مرجحات احد القاضیین به لحاظ مستندشون. ما خیال میکنیم آزیا به ذهنش این مطلب آده، احتمالا این از قدیم مطرح بود ما نمیدونستیم. کل اینی ظاهرا تو باب علم آورده زده به مرجحات خبرین به لحاظ خود خبر، صدوق تو باب قضا آورده مرجحات قاضیه این نه مرجحات خبره، یعنی گفته این قاضی رو بر اون ترجیح بدین چون این به روایت مشهور یا روایتی که مطابق با کتاب و سنته. دقت کردیم این مطلبی رو که قاضی نوشته ما تو بحث اون گفتیم، من خودم دیروز پیروز به ذهن آمد که خدا این قاضی رو چنین حرف گفته که این مرجحات احد القاضیه این باشه به لحاظ مستند فقهیش. این قاضی ها مطرح میکنه اگه شنیدین در حاشیهش بر فوائد، ایشون اونجا مطرح میکنه. خود مرحوم آقای نایینی هم دیگر هم من ندیدم، شیخ انصاری دیگر هم ننوشته. ما خیال میکردیم این مثلا از خیالات خیلی قوی آقای هاست که با خود چیز ده. بعد امروز به فکر رسید که سبحان الله این مطلبی که الان مثلا مرحوم آقای زیاد در 70-80 سال قبل گفته، این احتمالا مطرح نظر این دو بزرگوار بوده. کلینی که در باب العلم آورده مرجحات خبر گرفته که الان هم علمای ما همین کاری میکنن، مرحوم صدوق که تو کتاب قضا آورده مرجحات قاضیه این گرفته. دقت کردین؟ لکن ترجیح قاضیان به لحاظ استدلالشون مستند فقهیشون. نگاه کن این عدلین به چه خبری تمسک کردن، اگر خبری که مشهوره رأی اون قاضی رو قبول کن. دقت کردین؟ پس این مناظر باشه به مرجحات قاضیان لکن به لحاظ مستند علمی. بعید نیست این، البته من فکر نمی‌کنم آقایان به ذهنش بود که علمای گذشته با این مطلب گفته، اما بعید نیست انصافا وقتی که الان تأمل می‌کنیم نکته فنیش این باشه، یعنی اون نکته رو این گرفتن که مرحوم کلینی نداره. نه نه ایره. من نه ایره. من آزیا دیدم الان تو ذهنم اینه، آقای خویرم دیدم یادم نمیاد الان این نکته رو گفته باشه یادم، اما مرحوم نایی نداره، آزیا در حاشیه داره میگه عمدت الاشکال، ایشون تعبیرش اینه و عمدت الاشکال اینه، ایشون عمدت الاشکال که ما در بحث رو گفتیم که اینه کسی که قبل از ایشون مطرح نکرده آزیا. میخواییم بیاریم فواد الوصول جلد 4 فواد زیلی در حاشیه مرحوم آزیا بر فواد، میخواییم خود فوادی بیاریم تا بخ این اشکال رو ما هی میگفتیم عجیب آزیا این اشکال به ذهنش رسیده که اشکال اساسی این است که احتمالا خبر ناظر به حجیت به ترجیح در خود خبر فی نفسه نباشه، ناظر وقتی میگه این ایشون تعبیر کرده عمدت الاشکال، یعنی اون چی که مهمه این در باب تعارض نباشه، تعارض خبره. این برای ترجیح احد القاضیین، چون به هر حال یک نکته هست که اصولا ترجیح احد القاضیین غیر از ترجیح احد المجتهدین، چون در قضاوات مسئله اختلاف، اختلاف باید برداشته بشه، به یک نحوی یک مرجعی پیدا بکنیم اختلاف برداریم، یک قاضی رو قبول کنیم اختلاف برداریم. اما در باب خبر این نیست، حالا آدم به هر دو عمل میکنه، این چیزی نیست که یک مشکلی درست بکنه.
اونج... نمیدونه بفهمه که ترجیح مشهود چی هست.
خب نم میگه نگاه کن این قاضی چی کار میکنه. وقت این به نظرم یک کسی اشکال کرده، این که عوام اونشون یک جوابی داده به نظرم. اگر این عبدت الاشکال الان پیدا بکنین در حاشی آغازی ها برای همین حدیث در فواید، یا برای از که اتاق من فواید بیارین تا من بخونم. علایه حالن این نکته رو آزیا داره و من تازگی این دفعه از سواد این بحث امشب فکر میکردم، گفتم نکنه اصلا از همون زبان این اختلاف بوده، یعنی کلینی کتاب العلم آورده زددش به ترجیح احد الخبرین، مرحوم صدوق اصلا ربطه به ترجیح احد الخبرین احد العدلین آورده در مقام قضاوت، ولذا خود صدوق هم در مثلا داگاهی در روایات که صدوق میرسه میگه این حدیث معلله بر اون حدیث مقدمه، اصلا ربطی به این روایات ما رو هنزه نداره و اخذ به احدث، مرحوم صدوق اخذ به احدث هم میکنه.
اشکال قاضی ها اینجا توی چیز اون
دزلشکال در روایات
جلد 4 صفحه 771 مرحوم نایی میگن که ویدو لعن المشهور جملت من الاخبار منها مقبولت عمر ابن حنزل. بعد
قاضی در حاشیه،
قاضی تو حاشیه فرمودن که مرحوم نایی فرمودن و زور حاضر روایت شریفه فی وجوب ترجیح عدل متعارضن به حاضر مزایا به مالا اکاده اخفا ولشکال علیه ها به انم ورده ها اختلاف رو
قاضی
حکمین فی مستند حکم ما و فی مثل لابد من ترجیح لعدم قطع خصومت به تخییر کما تقدم فلا تعم روایه موارد تعارض فلان ضعیف و غایته. بعد جواب داده اینجا آزیا حاشیه شون است، اقول و عمدت الاشکال علی روایه هو ان فی مقام تعارض حکمین لا معنا للترجیح
حکمین،
مثلا فی تعارض حکمین لا معنا للترجیح فی مدرک ما، بل الحاکم بعد ما اخذ به روایه و حکم فی الواقعت علاوه فی رأیه فی شبهات الحکمیه لابد و این یتبع هذا الحکم.
ایشون حاضر جواب میده اینا اینا چپه کو بله
کلا بیست سندهای به مدارکشون
نه بله حاضر جواب ده، من اشتباه کردم، ناینی اشکال میکنه خود ناینی هم رد میکنه. بگیر و عمدت الاشکال بخونه. بله باید حاضر
بله و ما تعارضی به حکم آخر یرجح احد الحکمین به علمیت
احد الحکمه
حکمین یا بله
آخرم
دیگه
در
تعارض
حکمان اصلا
نباید
سراغ
دلیلشون
بریم
به علمیت الحاکم به عکس من بله من به عکسی که من گفتم بفرمایید
علامه جالحین از ترجیح مدرک احد الحکمین علا مدرک
احد الحکمه
مدرک احد الحکمه حکمین بخونه بد نیست
مدرک
نه
مدرک احد میتونه
ترجیح بله میشه اما حکمین مدرک احد
ازلا کن المدرک
مشهور باشه
بله ازلای کنو
ازلای کنو المرجع فی الواقعت به نسبت الان مجتهد آخر فضلا عن المقلد مقلد عند صدور حکم الحاکم الا حکم لانه نقیض الفتوا فمهما کان الحکم ثابتا ولو به ترجیح حکم به مرجحات الحاکم لا مجال لرجوع المجتهد الثالث الى مدرک الحکم فهین ازم فلا محیص من الالتزام به اعراض اصحاب اندل روایت. بعدم میگن که
یعنی قبول کرده اشکاله همون که من گفتم، یعنی ظاهر گرفته در این که حکمین باشه لیکن اصحاب که حکم نکردن پس اصلا این روایت اعراض کردن اصحاب. علایه حال اونی که ما الان میفهمیم حالا این اشکال، حالا ناینی هم اشاره ده، من گفتم ناینی توجه نداره اما گفته ضعیف و ناینی، اما انصافا احتمالا صدوق رضوان الله تعالی علیه نظرش به این بوده که روایت در مرجحات احد القاضیینه به ملاحظه به اصطلاح مدرک حکمش، وقتی این معناش این میشه. البته اشکال مرحوم آزیام در اینجا داره، این باید اینی که اون که به اینا مراجعه کرده مقلده یا خودش مجتهده، این نکته، این نکته فنی باید بگیم مثلا این آقا به رأی علما مثلا یعنی مشهور بوده که ایشون به این حدیث عمل کرده، اون به این حدیث، و یا حالا مشتهد بوده خودش یا مقلدی که به مشتهد رجوع کرده که مثلا این حدیث مشهورتره، این حدیث واضحتره، این حدیث مثلا بین اصحاب روشنتره. به هر حال من
یه جواب دیگه باز میخوام، گفته بودن که اینها چون این حکم ها در حکمشون نقل روایت کردن، کاری ندارن نه اینکه برداشته بری نقل، گفتن این رو امام اینجور فرموده، اون گفته نه امام چیز دیگه ای فرموده، اینجا میشه دقیقا تعارض نقلین میشه، یعنی اصلا نرفتن سراغ اینکه مرحوم آغازی درست نمیگه اینجا، مرحوم آغازی میگه نباید مدرکشو نگاه کنیم، برداشته این بوده، این ترجیح داده غیره.
من هم خواست همین بگم، یعنی میخوام بگم که معروف بوده که مثلا ایشون به این دوتا روایت و در اوساط علمی این روایت معروف بوده ده. مثلا ظاهرش این طوره. حالا به هر حال مرحوم شیخ صدوق ظاهرا ترجیح رو بالاخره به حکمین برگردونده، به عدلین برگردونده، مرحوم کلینی ترجیح رو به خبرین داده، لذا ایشون در کتاب العلم این رو آورده، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه کل روایت در کتاب قضا آورده، با اینکه ربطی به کتاب قضا به حسب ظاهر نه زیلش به حسب نظام ناینی گفت ضعیف اون غایته او، ظاهرش که به خبرین میخوره. من فکر میکنم در خود قم هم دو برداشت بوده و معلوم میشه در خود قم راجع به صدر حدیث دو متن بوده، یک متنی که یعنی در راجع به کتاب داوود بن حسین، یک چیزی که از بزنطی نقل کردن که اتفاق علا عدلینه، یک چیزی که باز از کتاب به اصطلاح صفان و اینها نقل کرده، کلی نقل کرده نه ولایت فقیهه ینظران لارج، حالا اون بحث دیگری اونجا خوده. پس نکته ای رو که من میخواستم عرض بکنم اینه که ما تبویب یعنی تقطیع رو که داریم، این تقطیع گاهی به لحاظ تبویبه گاهی به لحاظ حجیته، و مرحوم صدوق صد روایت به لحاظ حجیت تقطیع کرده.
شق
سومی
رو ندارید؟
شق سوم الان به ذهن نمیاد، و این که آیا خود اهل سنت هم احتمالا اهل سنت هم تقطیع داشتن به این معنا، اون چیزی که در این نوشته بود تبویب بود اما ظاهرا حجیت هم بوده، آیا به خاطر حجیت تقطیع میکردن یا اصلا حدیث نقل میکردن اون مطلب دیگریست، اما الان اینه. اون وقت این تقطیع رو هم معلوم شد که غیر از تقطیعی که تا حالا اصحاب انجام دادن، نکته‌ای که امشب روشن شد، خود ما هم میتوانیم یک متن واحدی رو تقطیع بکنیم الان، مثل همین متن روایتی که مال حریز و زراره بود، زراره محمد مسلم، پنج تا شماره برش گذاشتیم. این تقطیع به خاطر به اصطلاح نسه، یعنی ویراستاری، یعنی میخواییم نس رو واضح بکنیم که این هر کدام یه حدیثه، حالا یا حدیثه یا بعد از ما که میان میگن نه آقا اینجاش مدرجه، چون مطلب تا اینجا تمام میشه و صلات و کلها الفسفر الفریضت و فسفر رکعتان، این مثلا کلام مدرجیه.
این تقطیعش خطر نداره آخه؟
بله
این تقطیع هیچ خطری نداره. یعنی چی؟ یعنی قرائن موجود در عبارت
این تقطیع تأثیر گذاره در تمیز متن خود کتاب اصلی، که الان کتاب اصلی رو ما چجوری به حساب بشناسیم، این نکته اصلیش اینه، و بعدم آشنا میکنه ما رو با کیفیت بحث و آشنایی با مصادر، چون یک مشکلی که ما الان داریم، ما الان کتب اصحاب تقطیع شده، تقطیع نه اون اصطلاح اهل سنت، یعنی کتاب 5 تا 10 تا سوال داشته، 2 تا سوال اینو آورده، 4 تا سوال اون آورده، دقت میکنید؟ اما متن کتاب چطور بوده این برای ما هنوز مبهمه، این کمک میکنه در شناخت متن و کیفیت تنظیم بحث متن. ما الان اینجور کتاب اینجور احادیث که مثلا بیاد یک متن رو با خودمون تقطیع بکنیم و بگیم این 5 تا حدیث بوده، مثل همون حدیثی که از کتاب فقیه خوندیم که صاحب وسائل یه شماره بشته، در واقع 4 تا شماره است، چون علامت نگذاشتن جدا نشده، و ما این کار رو صدوق کرده، یعنی مصدر اصلی نکرده. این حدیث از تهذیب بیارین جلد یک تهذیبه، کلو شیء لک طاهر کلو شیء نظیف حتی تعلم. الان دقت بکنید، ما الان دقیقاً کتاب عمار ابن موسی ساباتی رو در این زانه شبدی هم تا این بحثا خوندیم، الان در اختیار، اما شیخ طوسی به یک مناسبت رو نمیدونم چی شده از کتاب نوادر الحکمه حدود یک صفحه از کتاب عمار رو برده. اگر کتاب عمار اینجور باشه، انصافا شناخت اینکه این کدوم کلام امام نیست انصافا مشکله، یعنی یک تقطیعی رو که ما الان داریم انجام میدیم، مثلا همین حدیث واحد 5 قطعش کردیم برای اینکه اون متن اصلی که اگر مقابل ما بود. وقت تو کتاب حریز از این سوال و جوابا زیاده، حالا که من بعدم یه مثال دیگه در تقطیع نقل میکنم، از این سوال جوابا که احتمال میده مثلا کلمات حریز باشه. این روایت بیاری از عمار ساباتی
مدرج این حدیث کن، چون این بارم که ترزش شدیم مال تحذیب
میدونم نه میدونم حالا بخون نه میخوام نکتشو به ما نحنفی، یعنی یک نوع تقطیعی که ما الان انجام میدیم جدا میکنیم، اونا سابقین آمدن با دایره جدا کردن، ما با شماره گذاری با روش کتاب هم آشنا میشیم، با روش کتاب و ابهام هایی که داشته. یعنی ما به عبارات اخرى الان این کتاب ها مجموع بودن، اصحاب پراکندش کردن در ابواب مختلف، حالا میخوایم دوباره جمع بکنیم، این تو مرحله جمع با مشکل روبرو میشیم. تو این مرحله این تقطیع خیلی موثره. بخون عبارات کامل
تهذیب جلد 1 صفحه 254
این فقط مرحوم شیخ طوسی آورده.
کتاب چیه؟
کتاب طهاره. تهذیب
کتاب باب طهارت من الاحداث محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن
نوادر الحکمه
عن احمد بن الحسن بن علی بن فضال عن عمرو
محمد بن احمد بن یحیی عن ابن یحیی
محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن یحیی
غلط این دیگه
عن احمد بن الحسن بن علی
قطعاً اون از احمد بن حسن احمد بن یحیی نداریم، اشتباه غلط
چاپ شده.
بله چاپش غلط.
گاهی این تایپ شما
نه احمد ابن غلطه، این محمد ابن احمد ابن یحیی بوده. البته احتمال داره که محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، احتمال داره اینطوری باشه، چون محمد ابن یحیی راوی معروف کتاب نوادر الحکمه است، احتمال داره که بعیده، چون در کافی با این متن نیامده، ایشون از محمد ابن یحیی غالبا توسط کافی نبوده. بفرمایید. حالا به هر حال واضحه که از کتاب نوادر الحکمه است، حالا نسخه خلل
امر بن سعید هم صدر بن صدقه ان عمار ساباتی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سؤل عن الكوز قبل انا يكون قادرا
تصادفا داره سؤله، یعنی من نبودم خودش سوال نکرده.
فکم مهر یغسن قال سلاس مهر تصف فی الماء یحرق فی ثم یفرق منه ذلک الماء
یا یفرق. مشهور علمای ما این فتوای استحباب دادن، بعضی هم گفتن نواجب انا رو سه بار بشونن، به همین غیر از این نداریم، منحصر به همینه. نه مطلقا حتی آب کثیر هم گفتن، کثیر هم گفتن، بله به این روایت عمده. به الان ثلاث مرات فقط همینه در خصوص انا، در خصوص انا نه پشخاب مثلا، انا که انا هم بنابراین این که انا ما یشرب و فیه باشه مثل پشخاب و اینا، انا نباشه. قیل که نه انا شامل پشخاب هم میشه و قیل و قیل الاخری، حالا دیگه وارد بحثش نشیم. بفرمایید.
کلو اینا هم به لذیفیه یونزخو مشکو همین کوزه و اینا میخوره،
کوزه میخوره یا لیوان مثلا یا همین چیز استکان، اینا رو اینا میگن. بفرمایید.
سوما یوسف و فیه ما اون آخر فی و حرد کفی سوما یفرق من هزار کلما سوما یوسف و فیه ما اون آخر فی و حرد کفی سوما یفرق من و قد تبو و انماء شربت من هد دجاجه قال انکان
اصلا معلوم نیست انماء سؤله، یعنی یک سؤال جداگانه ایه
نداره عطف میکنه تو هم به همون مسئولان هم دیگه،
یعنی همون سوال کرده دجاجه رو
سوئلا این وعن
وعن دجاجه، یعنی اصل کتاب اینجور بود. حالا ما اگر باشیم چی میفهمیم از این بعد؟
نمیشینه جداش کرد
ها؟ چرا دیگه سوال دیگریه؟
خب با واب عطف
و سوالی سوال دیگر چسبنده بشه.
ها نه منظورم یه حدیث نمیشه آه.
و سوئلا عن دجاجه
عن دجاجه بخش انما این شربت من هد دجاجه قال ان کنم فی من قال آخر درون لم تتبد فقدرون لم تتبد زمن و لم تشو و این لم تعلم ان فی من قال آخر درون تبد زب اشرو و قال کل ما یوکل لحوم و فر یتبد زمن
و قاله. روایت یکی گرفته، یعنی متن کتاب اگر ما این متن پیش ما باشه خیلی واقعا مشکله.
سوهله هم از
این
که پیشش بود پیش امام بود
یا نبوده؟ ظاهرش که نبوده.
سوهله
یعنی
من سوال
نکردم
کس دیگه
بود، حالا معلومه که ایشون بوده، بهش گفتن از امام صادق این زور پروسه این طور جواب داده. بله بفرمایید. و قاله ببینید
بله و حالا اینجا یه خورده اشکال متنی داره.
خب
چون داره فهمده و قال کل ما یو کلحمو فلی و توزع من هم و اشرب کن و انما این یو شب و من هم
و هم باز اطفت برم حتی یه کمی
یعنی این متن اصلا جلو آدم قرار بگیره چیز عجیبی ها.
خب
این امار دیگه آجا
بازی
یا
نه این خیلی حالا عجبش روشن نیست اما این خیلی عجیبه. یعنی متن واحدی رو یعنی اگه کتاب پیش ما بود واقعا شاید جور دیگه میفهمیدیم. این مطلب خودش خیلی مهمه. ببرمید آم باز بازی میگیم بیشتر یعنی باز فارسی
باز چاپ شده بله اشامن هو باز و نوسق و نوحق و غابون قال کل شیء من الطیب یتوزع من ما یشرب من یا من ما یشرب من ما یشرب من الا ان ترى فی منقاره دما فان رأیت فی منقاره دما فلا تتوزع من هو ولا تشرب
مثلا الا ان رأیت فی من بعد فان رأیت این ظاهرا تکراره یعنی احتمالا مدرج باشه این قسمتش یعنی ما آمده اون قسمت مفهوم خود ما احتمال دادیم عمار ثابتی کتاب جمع بین فتواش بر روایت باشه مثل کتاب صدوق مثل کتاب کلینی نیست این فعن این در حقیقت بیان اون کلام مجمل امامه الا انت تکرار دیگه فعن الا دقت کردی؟ این در شناخت متن ما این بحث رو هم میخواییم بگیم این از نظر فهرستی در شناخت متون خیلی تأثیر میکنه. یعنی این متنی که در اینجا آمده به لحاظ متون و تقطیعش به لحاظ این خیلی وقت مراد ما از تقطیع هم در اینجا نه این که یعنی جدا بکنیم قسمتهاش رو و بعد ببینیم آیا مدرج مدرد نیست از کدوم امامه از کدوم رو کلام راویه کلام خود حریزه این نکات فنیش بیان بشه. پس اینم راجع به این قسمت تقطیع یکی دو مثال دیگه هم در تقطیع هست که بعد از برسیم به مدرج چون بنا داریم که تون بریم که مطالب تمام بشه انشاءالله. اما انصافا شناخت این احادیث اصحاب و طریق اصحاب هم یک کار خیلی سنگینه.
ترکی که شما دادیدم خودش خیلی سخته و پیاده کردنشه.
بله راسته. و نه این اگر یک گروهی باشن کار بکنن کارها بله اما خب کارها رو منظم بکنن بعد دیگه نتیجه گیری راحته چون روی این ترتیب جمع نشده نکات فنی باشه دیگه وقتی جمع شد بعد دیگه آشنا میشن. الان مشکل مثلا فرض کن وسائل که بود وسائل نبود خب مشکل بود تهذیب مراجعه کردن کافی مقایسه کردن بکن. الان با وسائل خیلی از مشکل حل شد باز جامع احادیث بیشتر حل شد. من میخوام اینو بگم این معلوم میشه که باید این کار رو ادامه داد حدیث رو سندن رو بحث سندی رو ما به یک مناسبتی به من و متنن بله
اختلاف مخطوطات
مهمی اختلاف مخطوطات رو نیاوردن. اختلاف مخطوطات هم طرح ما اینه که وقتی به کامپیوتر میدن یه حدیث رو یک برنامه بهش بدن که هر چی فیما بعد مثلا یه دوره جامع احادیث بکن یه نسخه جدیدی از خصال دن اون نسخه خصال هم به کامپیوتر خود کامپیوتر این حدیث تقطیع کنه هر حدیث جای خودش ببره. دقت کردی؟ مثلا شما توی صلات یه حدیث از خصاله توی زکات یه حدیث متن جدید خصال یک نسخه خطی دادیم بهش خود کامپیوتر روایت نه این آسانه این آسانه این دقت کن چی شد خود این متن یعنی وقتی شما متن نسخه خطی رو دادین اون مقداری که از این نسخه خطی از این کتاب خصال در فقه هست یا در غیر فقه این خودش برداره جای اون بگذاره دیگه خودش جا به جا بکنه به عنوان نسخه خطی اون نسخه بدل جا به جا بکنه. علی‌ایالم با امکاناتی که امروز پیدا شده خیلی راحت تر میشه این کار رو انجام داد با دقت‌های بیشتری. اصل مطلب ما الان طرحمون این که اصل مطلب روشن بشه بعد یه گروهی پیدا بشه تطبیق بکنن بعد دیگه اجتهاد آسان‌تر میشه. یعنی خیلی راحت‌تر میشه تصمیم گرفت که آیا مدرج هست مدرج نیست سند داره متن چی بوده اینا رو بیشتر